الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. مسألة بستم از مسائل فصل قرائت عروه در جهر و اخفات. تعبیر عروه اینه که یجب علی الرجال الجهر بالقرائه فی الصبح و رکعتین الاولتین من المغرب و العشاء و یجب الاخفات فی الظهر و العصر. بر مردها واجب جهر به قرائت در نماز صبح و در دو رکعت اول از مغرب به عشاء و اخفات واجبه در ظهر و عصر. حالا روز جمعه خصوصیت داره، اون بعداً بحث میکنیم. در شرایع محقق فرموده و یجب الجهر بالحمد و سوره فی الصبح و فی اولتی المغرب و العشاء. جهر به حمد و سوره در صبح و در دو رکعت اول مغرب به عشاء. و یجب الاخفات بهما یعنی بالحمد و سوره فالظهرین و ثالثه المغرب و الاخیرتین من العشاء. مسئله جهر و اخفات که از مسائل مهم بحث قرائته. در میان عامه و خاصه، در میان مسلمانان اختلافی نیست در اینکه پیغمبر صلوات الله علیه و آله نماز صبح را بلند می‌خوانده، قرائتشه. قرائت نماز صبح بلند می‌خوانده و همینطور قرائت نماز مغرب و عشاء را. اما ثالثه مغرب را و ثالثه مغرب را و نماز ظهر و عصر را پیغمبر صلوات الله علیه و آله آهسته می‌خوانده. البته حالا دیگه رکعت سوم و چهارم عشا و ظهر و عصر را فعلا متعرض نیستن و نیستیم، برای خاطر اینکه اونها بعداً اضافه شده، اونها را پیغمبر صلوات الله علیه و آله بعداً اضافه کردن. اول نمازها دو رکعت فرض شده بود. پیغمبر صلوات الله علیه نماز صبح را مسلماً بلند می‌خوانده و همینطور نماز در نماز مغرب رکعت اول و دوم را و در نماز عشا را هم خب قرائتش بلند می‌خوانده، هم دو سورش بلند می‌خوانده. اما نماز ظهر و عصر را پیغمبر صلوات الله علیه و آله آهسته می‌خوانده. در این اختلافی بین مسلمان ها وجود نداره. بعداً بین مسلمان ها، بین امامیه و غیر امامیه اختلاف به وجود آمده. امامیه قائلن که در نماز صبح جهر واجبه بر مردها، بحثاً فعلا در رجاله، بر مردها در نماز صبح جهر واجبه، در نماز مغرب و عشا هم در قرائتش جهر واجبه. اما جمهور در این مخالفت کردن و قائلشان به استحباب جهر در این رکعت دو رکعت صبح و مغرب و عشا گفتن جهر استحباب داره. فقط امامیه قائل به وجوبن، اونا گفتن استحباب داره کافتن. در میان ما امامیه هم از سید مرتضی نقل شده که ایشان قائلن به استحباب، در همون چی که ما جهر را واجب می دانیم، مشهور امامیه واجب می دانن، سید مرتضی قائل شده به استحباب و یکم ابن جنید قائل به استحباب شده. اینا از متقدمین. اما از متأخرین یکی سبزواری است، فاضل سبزواری در ذخیره، یکم صاحب مدارک علای ملیسی هم در بهار استحباب را تقویت کرده. خب حالا اول از لحاظ اقوال ببینیم عامه چی میگن، خاصه چی میگن، بعد ادله اقوال. در نقل اقوال عامه مثلا الفقل المذاهب الخمسه که محمد جواد مقنی است، ببینیم که با تذکره و منتهای علامه فرق داره. ما در نقل اقوال عامه هم باز باید دقت کنیم، از یک کتابی نقل بکنیم، کتاب خیلی مورد اعتماد باشه، صاحبش خیلی متتبع باشه. حتی گاهی می‌بینیم که اون چی که علامه در تذکره و منتهی گفته با الفقل المذاهب الاربعه هم فرق داره. از این جهت ما اعتمادمون بیشتر به کتب علامه است. ممکنه که اونها یک اقوالی را از متأخرین مثلا ذکر کرده باشند، ولی علامه و محقق و شیخ طوسی که معاصر بودن با اهل تسنن، اون وقتا حتی مدرسه ها جدا جدا نبوده، در یک مدرسه ای عامه و خاصه طلابشان درس میخوندن. شیخ طوسی مثلا درس که میگفته، در درسش هم اهل تسنن بودن هم غیر اهل تسنن. علامه مثلا درس میگفته برای فقهای اونها و طلاب اونها هم درس میگفته، برای طلاب خودمان هم درس میگفته، که هم در یک درس اینا حضور پیدا میکردن یا محقق در معتبر. ولذا کتابهایی که اینا نوشتن، فقه مقارن نوشتن، شیخ طوسی خلافش فقه مقارنه، یعنی فقهیست که هم اقوال عامه داره، اقوال خاصه داره، ادله اونها، ادله ما و اثبات مزیت فقه ما بر فقه اونها. تذکره فقه مقارنه، منتها فقه مقارنه، معتبر محقق فقه مقارنه. این فقه ها که فقه مقارن هستن برای ما خیلی مهمن، برای خاطر اینکه افرادی مثل شیخ طوسی و محقق و علامه که با اونا معاصر بودن، با علمای اونها حشر و نشر داشتن، در یک مدرسه بودن، در یک مدرسه درس میگفتن، درس میخوندن، خب به اقوال اونها خیلی احاطه و آشنایی دارن، به ادله اقوال اونها و همینطور مزیت فقه ما بر فقه اونها. از این جهت این کتب و این طرز فقه برای ما خیلی مهمه. آقای بروجید رحمت الله علیه مثلا در درسشان الان تغییراتش هم هست. شما ببینید ورود به مطلب از طرف ایشان با ورود به مطلب صاحب جواهر و مستند مثلا و آقای حکیم خب خیلی فرق داره. ایشان ورود به مطلبش به این ترتیبه که لا خلاف بین الامت و الخاصه بین جمیع المسلمین ان النبی صلی الله علیه و آله کان یجهر بالقراءه فی الصبح و فی اولته المغرب و فی اولته العشاء. پیغمبر صلی الله علیه و آله در تمام عمرش نماز صبح را و نماز مغرب و عشاء را قرائتش بلند میخواند. یک نفر نقل نکرده که پیغمبر صلی الله علیه در تمام مدت عمرش اینطور قرائت نخوانده باشه. پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی، و حتی اصحاب هم اینطور میخواندن. بله خب محقق میگه و همینطور علامه که اصحاب پیغمبر هم اینجور نماز بخوندن. اینجور وارد بشیم به مطلب، اینجور که وارد بشیم بیاییم جلو قدم به قدم تا ببینیم که اختلاف بعدن چطور به وجود آمده. فرق میکنه از این که بریم راست سراغ روایاتی که در وسائل هست تا ببینیم چه استفاده میکنیم. اون یک جور فقه که بر حسب مسیر تاریخی از زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله حساب کنیم بیان جلو، اینم یک جور فقه که ما وسائل باز کنیم ببینیم که این خبرها به چه دلالت دارن فتا بدیم. خلاص این دو نوع فقه با هم دیگه خیلی فرق داره. آقای بروجرد فقهش از اون قبیل اول بود که خلاصه اونم در تقریرش به همین ترتیبه. حالا ببینیم اقوال تا عرض کنیم. مثلا علامه در تذکره جلد سوم صفحه 151 از این چاپ جدید داره المسئله، مسئله 236، مسئله 236 از کتاب صلات، یجب الجهر بالقراءه خاصتاً دون غیرها من الاذکار. البته این که ما میگیم بحث ما در قرائته، ذکرای دیگه نه، در رکعت اول و دوم نماز صبح، در رکعت در نماز صبح، در رکعت اول و دوم مغرب، اول و دوم عشا بحثان در قرائت است، نه از کار دیگه، از کار ذکر رکوع ذکر سجود اونها بحث ما نیست. بله یجب الجهر بالقراءه خاص، قراءت خاصتن دون غیرش از اذکار فی صلات صبح و اولتی المغرب و اولتی العشا، قهر بر قرآن واجب. و یجب الاخفات فی الظهرین و ثالثت المغرب و آخرتی العشا. عبارت مال علامه است. عند اکثر علماء اینا، اکثر میگه چون سید مرتضی و ابن جنید مثلا مخالفن. و به قال ابن ابی لیلا، اون وقت اینها تتبع میکردن که این قولی که ما میگیم آیا از عامه هم قائل داره، که اگر از عامه هم قائل داره همون برای ما در برابر اونها جدلن دلیله. یک نفر پیدا کردن و به قال ابن ابی لیلا، ابن ابی لیلا که از فقهای عامه و از قضات عامه است، اون هم مثل ما قائله. و ابن ابی لیلا در کجا گفته؟ در همین تذکره که الان چاپ شده در پاورق مدارک اقوال را هست که کجا گفته این حرف را ابن ابی لیلا. لأن النبی صلی الله علیه کان یفعل ذلک، چون پیغمبر اینجور نماز میخونده. و قال صلوا كما رأيتموني أصلي، پیغمبر صلی الله علیه و آله صلوا كما رأيتموني أصلي. خب این اینجور فقهه که اینجور پیش میاد. ولی آقای خوی مثلا در مستند میره سراغ روایات وسائل مثلا، ولی این صلوا كما رأيتموني أصلي اولا خبر عامی است، حجت نیست. در علاوه فعل پیغمبر دلیل بر وجوب نیست. پیغمبر خب در فعلش مستحبان هم به جا می آورده دیگه، اونجور مناقشه می کنه. حالا بینیم مناقشه درست یا نه. و قال صلی الله علیه و آله صلوا كما رأيتموني أصلي. وقت این حدیث صلوا كما رأيتموني أصلي در همون تذکره در پاورق در صحیح بخاری هست. کجا نوشته؟ سنن دارمی، سنن دارقطنی، سنن بیهقی، ترتیب مسند شافعی، مسند احمد. این حدیث در طرق اونها زیاده، در کنز الاموال هم هست. خب بنابراین ما اگر بخوایم ایشان در مقا فقه مقارنه در برابر عامه بحث کنیم، بحث ما اینه که پیغمبر این طور فرموده و عملش هم همیشه به این ترتیب بوده. به علاوه قول الباقر علیه السلام خبری است که در وسائل را بعدن میخوانیم. و قال المرتضی، اما سید مرتضی و باقی الجمهور کافتن و باقی سنیا به طور کلی، قائل به استحباب. علامه میگه که تمام اهل تسنن قائل به استحبابن. در فقه المذاهب الخمسه مال محمد جواد مغنیه نقل کرده که نه شافعی قائل به وجوبه، به حال اینکه اینطور نیست. ما اعتمادمان به نقل قول علامه بیش از اعتمادمان به نقل قول محمد جواد مقنی است. و باقی الجمهور کافتن، غیر از ابن ابی لیلا، تمام جمهور گفتن استحباب عملا بالاصل. چرا سنی ها میگن مستحب؟ به عمل به اصل کنن. اصل چه اصلی؟ اصل براعته. چون مثلا اونا میخوان بگن شک داریم که آیا اجهار فی ما ذکرنا واجبه یا نه، اصل براءت ذمه است و هو غلط. اینجور فقه فقیه ما میخوایم در برابر عامه اینطور محکم حرف بزنه و هو غلطون، و این غلط است این حرف عامه. روی تمسک به اصل در جایی است که دلیل اجتهادی نباشه. چه دلیل از این بالاتر که پیغمبر صلی الله علیه و آله در تمام مدت نماز خواندنش همیشه نماز صبح و مغرب و عشا را قرائتش بلند می‌خوانده. بابا فرموده صلوا كما رأيتموني أصلي، دیگه دلیل از این محکمتر بر وجوب نداریم. ما شک در وجوب تا تمسک کنیم به اصل بابا غلطون. علامه میگه به این غلط است. دل اجماع علی مداومت النبی صلی الله علیه و آله و جمیع الصحابه و الائمه علیهم السلام، برای خاطر اینکه پیغمبر صلی الله علیه و جمیع صحابه و ائمه اینطور می‌خواندند. ف فلو کان مسنن لأخلو به فی بعض الاحیان، اگر این واجب نبود مستحب بود لاغل یک مرتبه آهسته میخوندن. و حال اینکه ما نداریم هیچ وقت پیغمبر و جمعی صحابه و ائمه علیه السلام آهسته خونده باشن. فلو کان مسنونن لأخلو به، اگر مستحب بود اقلا یک دفعه به اون اجهار اخلال میکردن و حال نکردن. عبارت مال علامه بود در تذکره جلد سوم صفحه 151. علامه در منتها، این دوتا کتاب که مولانا هر دو فقه مقارنه، منتها مبسوطتر از تذکره است. علامه در منتها در جلد اول صفحه 277 فرموده و یجب علی المصلی الجهر فی الصبح و اولی المغرب و اولی العشاء و یجب الاخفات فی ثالثه المغرب و الظهرین معن و فی الاخیرتین من العشاء ذهب الیه اکثر علمائنا و هو قول ابن ابی لیلا من الجمهور و قال علم الهدى فی المصباح. بعضی ها سعی کردن که عبارت علم الهدى را بگن که ایشان مخالف نبوده، ایشان هم وجوب میگفته، ولی ایشان این عبارت اینجا ذکر کرده. صاحب جواهر از آقا باقر بهبهانی استاد اکبر از ایشان نقل میکنه که در جلد نهم خاطرشم بعدن میگم، از ایشان نقل میکنه که آقا باقر بهبهانی سعی میکردن که الکلام علم الهدى را طوری معنا میکردن که مخالف ما نیست، مخالف مشهور نیست، اون هم قائل به وجوب بوده، ولی عبارتش اینه، گفته که در فیلم اسبا هو من وکیل سنن، این سنت مؤکد جهر را میگه، هو من وکیل سنن حتی روا یا روی ان من ترکها آمدن لعاده، کسی که جهر به قرائت را عمدن ترک کنه باید نمازش اعاده کنه. اما تو گفتیم این وکیل سنن، وکیل سنن سنت مؤکد دیگه، ظاهرش استحبابه، اما پشترش این عبارت کسی که آمدن جهر به قرائت را ترک کنه نمازش اعاده کنه، آیا این دلیل میشه که ایشان هم قائل به وجوب بودن؟ چون در بعض مستحبات هم داریم کسی اگر ترک کنه نمازش بشکنه از اول بخونه، مثل کسی که اقامه نخوانده مثلا. این است که بعضی ها خواستن بگن علامه سید مرتضی مخالف نبوده، سید مرتضی هم قائل بوده است به وجوب، گفته که کاری که ترک کند اعادن آمدن اعاده. اما اولش نمیم وکید سنن و قال ابن الجنید مستحب بون، ایشان جهر ابن جنید اسکافی مستحب میدانه و هو مذهب الجمهور کافتن، استحباب مذهب همه اهل تسننه، لنا ما رواه الجمهور عن النبی صلی الله علیه و آله کان یجهر فی ما قلنا، پیغمبر صلی الله علیه و آله در نماز صبح و اولین مغرب و همینطور اولین عشاء بلند میخونده و یسر فی ما ادا، در ما ادای اینها آهسته میخونده و قال صلی الله علیه و آله صلوا کما رأیتمونی اصلی ولأنه مستحب عندهم، اونا میگن جهر مستحبه. ما از اونا سوال میکنیم آیا پیغمبر صلی الله علیه و آله، ایشان میگن یک مرتبه هم آهسته خوانده یا نخوانده؟ اگر یک مرتبه هم آهسته خوانده باشه لازمش است پیغمبر ترک مستحب کرده باشه و عدول از مستحب به غیر مستحب قوی هم. اگر هیچ وقت پیغمبر آهسته نخوانده، شما به چه دلیل میگید به این که جهر استحباب داره؟ بس معلوم میشه جهر لازم بودی که پیغمبر در تمام مدت عمرش همیشه بلند بخونده. هر لاما میگن بینا من طریق خاصه هم که روایاتیست که در وسائل بعدا عرض میکنیم، منتها ایشان از شیخ اینا نقل میکنه، در اون زمان چون وسائل نبوده، از شیخ طوسی از صدوق اینا نقل میکنه که عرض میکنه. خب حالا الفقه المظاهر در عرض کردم که در جلد المظاهر خمسه، المظاهر خمسه در جلد اول صفحه 199 این اقوال نقل کرده، ولی خب عرض کردم ایشان میگه حتی از کلماتی استفاده که شافعی گفته به وجوب، و حالا اینکه اونا میگن که نخیر تمام جمهور قائل شدن به استحباب، ولی ما امامیه قائل به وجوب هستیم. مخالف در میان ما از قدما یکی سید مرتضی است، کلامش هم عرض کردیم که استفاده از اون که قائل به وجوب است یا استحباب، یکم ابن جنید است، از ما متأخرینم فاضل سبزواری در ذخیره، یکم صاحب مدارک علامه ملیس در بهار. حالا روایاتی که از طریق خودمان هست عرض کنیم، بعد تا ببینیم که چه بایستی بگیم. بله، روایات در صفحه 766 جلد 4 وسائل طبع جدید باب 26 از ابواب قرائت فی الصلاة، باب 26 از ابواب قرائت فی الصلاة، صفحه 766 از جلد 4 وسائل. خبر اول را صاحب وسائل از صدوق و شیخ هر دو نقل کرده، اول از صدوق بعد می شیخ هم رواه. محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده ان حریز ان زراره. شیخ صدوق رحمت الله علیه در منله ذو الفقی به اسناد خودش از حریز، حریز از طبقه 5، اسناد صدوق هم که از طبقه 10، به حریز صحیحه. خود حریز هم که از اجلای رواته، ان زراره که معلوم از طبقه 4 زراره، خب از اعاظم رواته. ان ابی جعفر علیه السلام فی رجل جهر فی ما لا ینبغی الاجهار فی و اخفا فی ما لا ینبغی الاخفاء فی، شخصی بلند خوان نمازشه در اونجا که شایسته نبود بلند بخوانه، و آهسته خواند در اونجا که شایسته نبود که آهسته بخوانه. فقال علیه السلام ای ذلک فعل متعمدن فقط نقض صلاته و علیه الاعاده. فرمودن هر یک از اینها را، اونجا که جهر بخوانه عمدن اخفات، اونجا که اخفات بخوانه عمدن جهر، اگر عمدن این کار کرده باشه نماز خود را نقض کرده و علیه الاعاده. فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ نَاسِيًا اَوْ صَاحِيًا اَوْ لَا يَدْرِي، اگر این کار رو کرده قفلتن یا از روی نسیان و سهو و فراموشی، یا لا یدری جاهل بوده، از جمله جاهایی که جاهل معذوره ولو مقصر باشه مسئله جهر اخفاته. اَوْ لَا يَدْرِي فَلَاشَ عَلَيْهِ وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ. این خبر اول این بابه که صاحب وسائل بر از نقل خبر گفته محمد ابن حسن به اسناده ان حریز مثله، این روا محمد ابن حسن شیخ طوسی به اسناد از حریز مثل همین خبر، سندن صحیح شکی نیست، ولی قد وقعت المناقشه در دلالتش از دو جهت. خب اونا که قائل به وجوبن به این خبر استدلال کردن، مناقشه که این که کلمه لا ینبغی و ینبغی به کار برده. کلمه لا ینبغی، ینبغی، حالا اینجا لا ینبغی، ینبغی و لا ینبغی، خب ظهور در وجوب نداره، ینبغی ظهور در استحباب داره، لا ینبغی ظهور در ترک مستحب یا فعل مثلا مکروه داره، حرام نمیرسانه. وقت اینجا اینطور رجلون جهر فی ما لا ینبغی الاجهار فی و اخفا فی ما لا ینبغی الاخفاء فی، خب گفتن که این خبر صراحت در وجوب نداره، چون کلمه لا ینبغی به کار برده، یعنی شایسته نبوده، یعنی ترک مستحب شده بود، وجوب اکیدش رو میفرمود. جوابش این است که این در کلم، این عبارت در سؤال سائل واقع است، در کلام امام. زراره سؤال میکنه رجلی این کار کرده، در کلام زراره است. اون رجل هم خب نمیدانسته جهر و اخفات را، دیگر میدانسته که سوال نمیکرد، خب وقتی نمیدانه که واجب است یا مستحب است، باید کلمه ینبغی لا ینبغی بیکار ببرن دیگه. کسی که نمیدانه میخواد سوال بکنه، اگر میدانه که جهر واجبه دیگه سوال نمیکرد، میدانست که اخفات واجبه در جای خودش دیگه سوال نمیکرد. بس باید یک کلمه کار ببره که مشترک باشه بین وجوب و استحباب، و اونم کلمه ینبغی است در اثبات، مشترک بین حرام و مکروه، و اونم کلمه لا ینبغی است در حرام و مکروه، مشترک لا ینبغی است. اینو ناچار است که سائل باید کلمه لا ینبغی کار ببره. رجلون جهر فی ما لا ینبغی الاجهار فی، از اینجا معلوم میشه در ارتکاز ذهن سائل این بوده است که در نماز بعضی ها باید بلند خواند، بعضی ها باید آهسته خواند، ولیکن جاش عوضی گرفته. جهر فی ما لا ینبغی الاجهار فی و اخفا فی ما لا ینبغی الاخفاء فی. خب این مناقشه اول جواب داده شد. مناقشه دوم است که قد نقض صلاته در بعض نسخه است قد نقض صلاته. اینجا به زاد معجمه است، ولیکن در بعض نسخه نقض است به زاد مهمله، نقض صلاته. گفتن خب اون نسخه ها کجا درست نباشه؟ در بعض نسخه است که فقط نقض صلاته، نقض با ترک مستحب و میسازه نمازش نقصان داره، یعنی ثوابش کمتره، اما کجا باطل باشه. اینم مناقشه دومه. جواب این است که خب اکثر نسخه که نقضه است، ولی باز چند تا کلمه هست که میرسانه که اینجا نقضه هم اگر باشه یعنی بطلان، چون داره فلا اعادته. کجا اعاده هست و اعاده نیست؟ خب اعاده در جایش نماز باطل باشه دیگه، چون داره که تمت صلاتو اگر جاهل باشه. اگر نه خیر جاهل نباشه و ناسی باشه و عامد باشه، بخشید اگر جاهل نباشه ناسی نباشه عامد باشه، علیه الاعاده، علیه الاعاده در جایست که باطل باشه دیگه، و الا در ترک مستحب که اعاده نیست که. بس این است که اگر نقص هم باشه نسخه، باز این کلمه و علیه الاعاده باز وقت تمت صلاته اینا قرینه است که نقصه هم باشه معنی بطلان، نقصه هم باشه که بطلان دیگه معلوم تره دیگه. منو مناقشه از لحاظ دلالت ظاهرا در بین نباشه، خبر سندن صحیحه، از لحاظ دلالت هم تمامه، دلالت داره بر این که کسی که در اونجایی که جهر واجب است جهر ترک نمازش باطله، و اگر جهر واجب نبود که نماز باطل نمیشد. بس معلوم میشه نماز در بعض جاها در جهر در بعضی‌ها واجبه، اما کجاست اون باز بعداً بحث کنیم، دلیل داریم در قرائتش. خب این خبر اول باب. خبر دوم باب که عمده این دو خبره و به اسناد اسناد شیخ طوسی، چون محمد ابن حسن که گفت صاحب وسائل مبتدا شروع کرد، این همونه میگه. خبر اول از صدوق بود و شیخ، خبر دو فقط از شیخه و به اسناد شیخ طوسی عن سعد، سعد ابن عبدالله همگری قومی که خیلی جلیل القد از طبقه هفته، ان احمد ابن محمد ابن عیساس، ان علی ابن حدید و عبدالرحمن ابی نجران، این دو نفر جمیعن، ان حماد ابن عیسا، ان حریز، ان زراره، این سندن صحیحه و هر دو خبر هم راویش زراره است و از معصوم حضرت ابی جعفر، هر دوشون حضرت باقر علیه السلام، نبی جعفر علیه السلام. قال قلت له رجل جهر بالقراءه، قراءه داره، این معلوم میشه جای جهر همون قراءته. رجل جهر بالقراءه فی ما لا ینبغی الجهر فی او اخفا فی ما لا ینبغی الاخفاء فی. خب اینجور سوال کرده، جهر بالقراءه فی ما لا ینبغی الجهر فی، جهر خوانده در نماز ظهر عصر مثلا، و اخفا فی ما لا ینبغی الاخفاء فی، اخفات خوانده در نماز صبح و مغرب و عشاء، چطور نمازش؟ منتهی دو تا سوال دیگه این خبر داره. و ترک القراءه فهو القراءه فی، قراءت را ترک کرد اونجا که باید قراءت بخونه. در نماز فراده انسان باید قراءت بخونه، اما در نماز جماعت انسان باید پشت سر مأموم اصلا که صداش بشنوه نباید بخونه. ترک القراءه فی ما ینبغی القراءه فی، او قرأ فی ما ینبغی القراءه فی، یا قراءت خواند که نباید بخونه، پشتر امام جماعت بود صداش هم میشنید ولی قرائت خواند. این را سوال کرد در ذهن. خب فقال ای ذلک فعلا ناسیان او ساهیان فلا شیء علی. اگر این جریان از روی نسیان و سهو باشه لا شیء علی، به مفهومه یدل اگر از روی عمد باشه نمازش باطله. پس خبر اول منطوقا دلالت داشت و مفهوم، ولی خبر دوم فقط مفهوما دلالت داره که کسی عمدن جهر را رعایت نکنه در اونجا که لازم هست نمازش باطله. خیلی خوب، این دو خبر عمده دلیل مستدلین از طریق ما هستن. آقای خویی صاحب جواهر امثال اینها به همین دو خبر، ولی خب از آقای بروجه روی اون فقه مشی فقهی که داره علاوه بر این به اون سل و کمارایت اون و سلی هم به عمل پیغمبر صلی الله علیه و آله خب استدلال کرده. صاحب جواهر رحمت الله علیه در جواهر جلد نهم، ما خیلی خوبه که با این کتابا دقت کنیم به طرز فقاهت و استدلال فقهی اینا آشنا باشیم، وقت بهتر میتونیم تشخیص بدیم کدام یکی از اینها فقهشان متین‌تر و متقن‌تر هست. صاحب جواهر در جلد نهم صفحه 365، جلد نه جواهر صفحه 365، اولین دلیل ایشان اجماع است. خب همان اجماعی شاید برگرده به همون سیره ای که عرض کردیم از پیغمبر صلی الله علیه، اجماع است. بعد ایشان روی این جهت بحث کرده که اجماع اینجا حجت است یا حجت نیست. میدونید که در حجیت اجماع مبانی و اقوال مختلف ما داریم، اجماع دخولی، اجماع تقریری، اجماع لطفی، اجماع حدسی. اگر از راه دخول بخواهیم ما قائل باشیم به حجیت اجماع، معناش مثل صاحب معالم که در معالم روی اون پافشاری میکنه، اگر از راه دخول دارم عرض کنم دیگه، دارم میگم اجماع دخولی که صاحب معالم به اون پافشاری داره این است به این که در میان مجمعین معصوم علیه السلام داخله، چون برای اینکه علمای این فرقه، فقهای این فرقه اجماع کردن و سرآمد علما و سرآمد فقهای این فرقه معصوم است، بس یکی از مجمعین، یکی از قائلین به این قول خود معصومه. اینا قائلن که خروج معلوم النسب قاده نیست. اگر اجماع دخولی حجت باشه سید مرتضی یا ابن جنید و امثال اونها بخوان بیرون برن و جز مجمعین نباشن اشکال نداره، چون معلوم النسب هن. دخولی ها خروج معلوم النسب را قاده نمیدونن، مضر نمیدونن. خب صاحب جواهر میگه اگر ما اجماع دخولی بخواییم باشیم که خروج اینا که قاده نیست، معلوم النسب هن معلومن. به علاوه میگه ابن صاحب جواهر، میگه ابن جنید کسیست که اقوال برخلاف مشهور زیاد داره، از این جهت مخالفت اون برای ما هیچ مهم نیست. آقای بروجرد اخبار بودن که اصلا ما نمیدانیم که ابن جنید چند راز از کتب، از روایات و کتب خاص پیشش بوده که این همه اقوالش مخالف اقوال دیگه در میاد. شاید مثلا همه اخبار در دسترسش نبوده، بعضی از اخبار بوده بر اساس اونا فتوا داده، بعد اونا که همه اخبار در دستشون است حساب بکنن، خب قول اون مخالف این اقوال در میاد. حالا یا حالا این طریق حالا چشم گوش کنید، گوش کنید بهتره. این اجماع یا دخولی باشه اینطور، اگر تقریری باشه که سید مرتضی رحمت الله علیه خودش از راه تقریر قائل است به این که اجماع حجته، که شیخ انصاری در رسائل در بحث اجماع منقول مفصل کلمات سید مرتضی را نقل کرده در از ذریعه و فلان و فلان چی گفته، مبنایش این است که اجماع از راه تقریر. تقریر چیست؟ تقریبا یعنی وقتی که علمای خاصه بر یک قولی اجماع کردن، اگر قول اینها برخلاف ما اندل معصوم علیه السلام بود، لازم بود بر معصوم که اظهار مخالفت بکنه، سکوت نکنه در برابر این اقوال. و اگر سکوت کرد و خلافی در میان اینها ایجاد نکرد، دلیل آن است که اون چه اینا اجماع کردن معصوم هم تقریر کرده و امضا کرده، یستکشف به این که این قول مطابق ما اندل معصومه. این هم قول سید مرتضی است، ولی خب شیخ اینه رد کرده و درست هم باید هم رد، درست نیست، این درست نیست. برای خاطر معصوم علیه السلام در زمان غیبت موظف نیست که حق را آشکار کنه. وجوده و لطفون و تصرف و لطفون آخر و عدمه و مننا، ما که باعث شدیم که معصوم علیه السلام غایب بشه، از خیلی از واقعیت ها محروم مانده ایم. بر او هم لازم نیست که این واقعیت ها را آشکار کنه تا وقتی که ما آمادگی پیدا کنیم زمینه آماده باشه ظاهر بشه و حق را آشکار کنه. بنابراین نمیتونیم ما از قول فقها، از اجماع فقها کشف کنیم که ما اندل معصوم همینه و او این را تقریر کرده، چون بر او واجب نیست که حق را ظاهر بکنه و آشکار بکنه، این هم مردوده. خب این هم اجماع تقریری. و لطفی هم تقریبا به همین برمیگرده، ما به لطف بود که گفتیم که وجوده و لطفون و تصرف و لطفون آخر و عدم هم نبارت مال خواجه نصیرالدین طوسی در شرح تجرید، در تجرید وجوده و لطفون و تصرف و لطفون آخر و عدم هم منا. یبقا آن که علمای متأخر بر اون معتقدن و درستم این است که اجماع حدسی، یعنی وقتی که عده کثیری یا همه علمای خاصه که این همه دقت در مقام افتا داشتند، تقوای اونها، دقت اونها که بر اساس تقوا و دقتشان فتوا می دادن، ببینیم به کلمت واحده در چند قرن بیشتر اونها یا همه اونها فتوا دادن و اونا بدون مدرکم فتوا نمی دادن با اون دقت و تقوا، مسلمان مدرکی داشتن، منتها اون مدرک به دست ما نرسیده. برای اینکه اون چه به دست ما رسیده کمتر از آن است که از دست ما رفته، اون که از دست رفته بیشتر از اون بوده است که دست ما رسیده. خب اینجا ما حدس میزنیم، حدس میزنیم به این که یک مدرک قابل اعتمادی در دست اونها و در اساس اون فتوا دادن. خب این اجماع صاحب جواهر میگه به این که این اجماع است مدرک ما و در این مسئله این اجماع وجود داره، و مخالفین رو ایشان میگه خلل در طریقشان هست. صاحب جواهر میگه مخالفین، مخالفین کیان الا صاحب مدارک و سبزواری در ذخیره، اینا خللی در طریقشان هست، اینطور اجماع را قبول نمی کنن. البته این طریقه همون طریقه آیه خویی هم هستا. اینا قائلن صاحب معالم و صاحب مدارک و سبزواری، قائلن ما باید این صاحب روایات خودمان وسائل باز کنیم، هر خبر که صحیح هست بر طبق اون ما فتوا میدیم، کار نداریم که مشهور با اون مخالفت کنیم موافقت بکنن، هر خبر که ضعیفه است ما با اون فتوا نمیدیم ولو کل مشهور با اون عمل کرده باشن. این یک طریقه خاصی است که این را صاحب معالم و صاحب مدارک و شهید ثانی و آقای خویی هم که همین مشی داره، صاحب جواب این خلل در طریقشان هست، برای خاطر این که میزان در حجیت اخبار همان که قبلا گفتیم حصول اطمینانه. حتی یه خبری صحیح باشه ولی بر طبقش مشهور عمل نکرده باشن، اطمینان به صدور پیدا نمی کنیم. یک خبر ضعیف باشه بر طبقش عمل کرده باشن، اطمینان به صدورش پیدا می کنیم. خلاصه صاحب جواهر در اینجا میگه اولین دلیل ما اجماع است و اجماع روی اون مبنا که عرض کردیم، اجماع حدسی در اینجا مسلم وجود داره. در اینجا برای ما ثابت میشه بیان که یک دلیل محکمی بوده است که فقهای ما قرنن بعد قرنن، همان دلیل محکم همان که عرض کردیم، عمل پیغمبر صلوات الله علیه و آله و صحابه همه بر این بوده که نماز صبح و مغرب و عشا رو قرائتش بلند میخوندن، اون یکی رو خب آهسته میخوندن و تقید به این مطلب داشتن. بفرمایید سوال شما چی بوده؟ سوال جناب علی چی بود؟ متشکر فرم سال شما چه؟ حتمیه
و حتمی دارم که امام زمان امام صادق باید الان یه امام زمان تو اینا بوده از این که حتم خالفاتی نشد پس انشاءالله یه حکم خدا بوده اونجا میگه اجماع منظوری امام تو اینا بوده ما که بوده
من نگفتم چین چیزی آخه من جواب نمیدم چون واقعا نمیفهمم شما چی فرمودید واقعا نفهمیدم من نفهم چون نمیفهمم جواب نمیتونم عرض کنم واقعا نمیفهمیدم شما من اشکالتون چیه نه اصلا فرمایش شما نمیفهمم گفتیم دیگه مثلا معصوم داخل در من مجبینی طریقه درست نیستیم نه ما گفتیم درست نیست گفتیم درست نیست اجماع دخولی ما درست نمیدانیم اجماع حدسی ما درست میدانیم که از این که عده کثیری یا همه فقهای ما قرنن بعد قرنن نسلن بعد نسلن فتوا به یک مطلب بدن بدون خلافن اطمینان پیدا میکنیم بلکه قطع پیدا میکنیم دلیلی در دسترس اینها بوده بر اساس اون بوده ما هم اطمینان پیدا میکنیم فتوا میدیم این هم حجت میدانیم بله بالاخره بندش اگر یه وقت واقعا اگر یه وقت جواب نه درست الله باشه خلاصه مطلب این اگر بنده یه وقت واقعا چیز عرض نمی کنم من که فرق برام فرق نظر ندارم اولا میخوام وقت گرفتن شکم گاهیم برای من مخوره خودم هم مطلب روشن است قبلا بین میسین من بدید بخوانم برام روشن باشه عرض کنم نظری ندارم خب حالا یک دلیل یک خبری داریم خبر صحیح که اون خبر با این اخبار معارضه و این اخبار معارضه با اون خبر اون عرض که ماده چه تا فردا توضیحش در صفحه حبس اون دیگه امروز دیگه بله دیگه من داریم آقا در صفحه 765 یک خبری مال علی بن جعفره که انشالله اون روز شنبه شد عرض میکنیم انشالله